قبل از ارائه من اشاره به بحث درد می داشته باشیم که در مورد مطرح چون پذیرفتیم که بر اساس روایات درد توی مرجوی نظام رجم لازمه، مقدارش هم را داریم بحث میکنیم. سؤالی که در اونجا وجود داشت این بود که آیا دفن متقدم به حفر است و ملازم با حفر است، یا اینکه نه بدون حفر هم اگر وضع اضطراب رو نکشه و این شکل هم ثابت از دفن. این سؤالی بود که اونجا مطرح شد. در این زمینه نقطه که وقتم از کردیم الان هم فرق نکرده با قبل، وقتی که به لغت مراجعه بشه اساس بعضی از تعبیرات مفیده، همان هست که درد یعنی اخفاء تحت اضطراب، بعضی هم داره که اخفاء تحت العرض. در اساس کلمات که حالا شما بنوشتید دوستاشو بکنید چون چند مورد رو نوشتن و این مرکش رو بکنم از لغت بکنید حالا رو بکنید یه روی که مرد
اصفت و مورد اصلا اصفت و مورد در مورد و مورد در مورد بله این با اون دو کنید به مطمئن شدن اخیل و اصفت و
مورد اصفت و مورد نه
نمیشه
مثلا در این دو تعبیر هست، یکی داره که در اساس که نسبان داره که دفن توهو دفن توهو اخفی توهو تحت اطباق تراب، و در اون یکی داره که اصطر و مورد در مقایس لغن داره که اصل واحد یدل على ستر و الاخفاء. و اساس که در عین زمخشری اینطور داره که اساس که دفن و دفن یقال و به الفعل از شبت که او حوضان که باز میاد خاک میاره به او را محکم کنه که چاهی یا چشمی فعل او منحلون که آباد میوزد آباد توفانی توفان شن به خاک میاد و او تحت اون دفت میشه. حسابت که فقط همین داره و در حسابت که حالا یک نظری که اونی که در لغت خیلی وجود نداره به این حالت اجمالی داره، به این که منظور فقط اونجاییست که حفر می شود و ببنن به خواب می ریزن، یا اینکه نه اگر جایی گذاشته بشه به خاک روی او انباشته بکنن این هم دفن میشه. احتمالا وقتی که ما در لغت دقت بکنیم شاید عموم داشته باشه این دفن، لغت شاید عموم داشته باشه اما نه خیلی روشن چون حالا بحث اینه که در این لغت هم چه مقدار میتونیم به تمام اون تعابیری که در لغت هست اعتنا به اعتماد بکنیم لاکن جای بحث این به لحاظ لغت البته جای تعمل بیشتر هم ولی در کتاب درس هم در که بحث کردن معمول و مشهور فقها در درس میگن که درس یعنی حفر و اخفاء تحت اضطراب حتی خویونا تصدیق دارن که گذاشتن میت در یک صندوقچهای در دیوار در جایی این کافی نیست، البته تحت العرض باشه. بعد البته گفتن تحت العرض که یعنی حرف رو باشه. این حرف چی مقدار لازمه اونجا بحث شده. که یک متر نیم متر کمتر بیشتر و بحث دیگه است که در درد شده. و این حالا به این ملاحظه است که این فتوای فقها در درد دادن و در اینجا هم گفتیم یا به ملاحظه این است که از شاید که لغت و انصراف خود واجع از لحاظ لغتی به همون حفر و اخفاء تحت العرض بعد الحفر یا ملاحظه کسانی که ما انصراف لغت به همین یا اینه که اگر انصراف لغت هم نگوییم از شاید که لغت اجمال داره و بنابراین به لغت نمیتونیم مراجعه بکنیم وقتی که اجمال داره اون وقت در خود ادله میگیم انصراف داره دفع به این فعل نه که معنای دفع این باشه حق باشه ولی مفاد و متفاهمه دلیل انصراف به حفظ و اخفاء تعطیل این چیز که یک از این دو معنا در این دو بود سوال خوبی رو بحث نکرده باشه در تغییراتشون بحث نشده فقط همون دارم که از ظاهر و منظر از اخفاء تحت العرض این که بنابراین یا لغت میگیم انصراف داره به این اخفاء تحت العرض یا اینکه اگر لغت هم انصراف نداره دلیل در باب دخل هم واسه همین که در اینجا انصراف داره به این چیزی دیگه هم شما ظاهر بعضی کلمات مقایی که نسبت دادن به مقاییی که تحصیل عرضه این چهارتن لغت اصلی که ما مراجعه کردیم این صراحتی نداره لغت در این که اخفای تحصیل عرضه ولی از شاید که ممکنه کسی بگه که ما خودمون از این لغت اینجور نفهمیم این صراحت به این داره این صراحت لغتی داره اگر این رو کسی نگه در اول لسان شهر و این میشه صراحت حالا این در اونجا نکته ای که در باب دفن و در سامتون رجل از اهمیت بیشتری برخورداره اینه که در باب دفن در اینجا وجود کلمه حق در چند روایت این دیگه مسلم انصراف درست میکنه این چیزی که ما اینجا داریم و مطابق با اونجا اینه که در روایات تعبیر حق را آمده و این حرف موجود میشه که دفع منصرفه به این قسم میشه این یک قوت بیشتری میره به احتمال در اینجا همونطور که خبرم اشاره کردیم این یک نکته ای بود راجع به بحث سابق که مفهوم دفع میباشه
در بحث خبرم
اما از شما که برگردیم به بحث خودمون، بحث ما در میزان از شما که درک هنگام رج بود و مقدار درک هنگام رج، درک هنگام رج بود که در اینجا روایات را آوردیم و بر اساس روایات هم یه جمعی هم در روایات بود که ما بیشتر ترجیح دادیم که بر اساس جمع این دو روایت همون صدر و تفصیل بین رجل و مرعه و اینکه در رجل الى الحقبین و در مرعه فوق الحقبین و وسط و تحت الثدیین، این یا صدر اصطلاح این از شبات که نتیجه بود که بیرون در جمع روایات به اون اشاره کردیم. از شبات که روایانه نیست که بیرون اینا رو گفتیم و نگفتیم، اگر هم ما در اینجا بل اشاره به اصلا کردیم دیگه که اگر هم حالا تردید داشته باشیم در مقام جمع مطمئن نشیم به این که در مرعه صدر است یا صدیه، حساب که اون اقلش متیقنه و مازال اون مشکوکه و قرائت داره میشه. این بحث بود که دیگه دیگه که تو خواب شد حساب که این سه بحث بود که تا به حال اینجا مطرح کردیم. بحث حساب که چهارمی که در اینجا بیتر چهارمی مطرح مسئله چهارمی که در اینجا مطرح هست اینه که الان میتونم همون رو بحث بکنیم، اون میتونم بحث بکنیم که نقطه ثابت هم رو حلش بکنیم. مسئله چهارم اینه که خب تا اینجا روشن شد که هنگام اثر رجم چه زن چه مرد را دفن میکنن، منتها میزانش فرق داره، مرد کمتر زن بیشتر. و اثر که مسئله بعد این است که در اون بخشی که باقی میماند آیا محدودیتی داره که کجا بزنن کجا نزنن یا اینکه محدودیتی نیست؟ اینم بعد سوال بعدی. در اینجا در فتاوا، در بعضی از فتاوا آمده است که لا یرجم من وجهه، یعنی سنگی را به صورت شخص نمیزنن، به صورت او استثنا، که اگر اینطور باشه معناش اینه که طوری که دفن میشه مثلا مرد تا همون کمر در واقع که دفن میشه، خب اون قسمتش که مدفون سنگ طبعا اصابت میکنه در نیمه باقی مانده او صورت رو استثنا میکنه، یا حالا زن که یه مقدار میاد بالاتر با صورت او استثنا میشه. این چیزی که در فتاوای اومده. ببینید مستند این مثلا چی فتاوای عامه هم داره، در فتاوای عامه این نباشه، ولی در فتاوای ما این آمده. این مستند این حکم روایتی است در باب 14، دلیل به مستند این حکم روایتی است در باب 14. این مسئله را که در تحریر و در خیلی از فتاوای فقهی مطرح نشده، بعضی در بعضی فتاوا آمده. مستند این که به صورت تعیین نزنن روایتی در باب اما ابواب حدیث الله باب 14 حدیث 6 تفریف 376 این روایت اینه و به اسناده ان السقا ان السندی ابن ربیع ان علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابی ان جمیل ابن دلدار ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال مرداره فهمیدن که الذی یجب علیه الرجم یرجم من ورائه ولا یرجم من وجهه، یرجم من ورائه ولا یرجم من وجهه، لأن الرجم و الضرب لا یصیبان الوجه، من ورائه باشه نه من وجهه، چون رجم و ضرب لا یصیبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها. إذا باید اساتید دو سه تا نکته یا حکم در روایت دیدیم که یرجم من ورائه لا یرجم من وجهه و یکم که یضربان علی الجسد علی الاعضاء کلها. اینه که اون روز من سریع پیدا نکردم، این همه روایت ششم باب چهارده یک زیدی این روایت داره که انما یضربان علی الجسد علی الاعضاء کلها، به همه جسد شد باید سنگ اصابت بکنه. این البته مطلق، این مطلق اگر روایات دفن نبود بده، این مطلق نشون میداد که او را با جوری نگه دارن وقت ضرب که هی جای او مخفی نباشه، همه جای او سنگ بخوره، چون در علال اعضا کلها. اما این مطلقی که زیل روایته دو تخصیص خورده، دو تا قید خورده. یه قید اینه که منظور از این غیر ما یدفنه علال اعضا کلها، غیر ما یدفن اون مقداری که یدفن و لازمه و چند دلیل هم داریم که باید دفن بشه، اون از شبت که استثناء شده، اون در واقع نسبت عدله دفن با این انما یضربان علی الجسد علی الاعضاء کلها تخصیص خورده. این اطلاق هم نیست، عموم دیگه، علی الاعضاء کلها داره، این عموم تخصیص خورده به روایاتی که در همین باب بود که میگفت که تدفن المرأه الی وسطها یا تدفن و لا یدفن الرجل الا الی حقبین و همونطور روایت های مریم. اون سه چهار روایتی که وجود دفن را آورده بود میشه مخصص این انما یضربان. این یک تخصیصی که به این زیل و قاعده خورده که انما یضربان علی الجسد علی الاعضاء کلها. یکی هم خود صدر روایته که اثرات که این رو به نحوی تخصیص میزنه، چون این داره بر همه جسد میخوره، ولی بالا داره که لا یرجم من وجهه، لا یرجم من وجهه در واقع این تخصیص میزنه. این یک مسئله در روایته. از شاد که البته این یا تخصیص میخوره، اگر بگیم علی الجسد علی الاعضاء کلها همه رو میگیره، حالا اومده اون مقدار مطلوب خارج میشه، اون تخصیص میشه. اون مقداری هم که مکشوف است وجه داره ازش استثناء میشه. و یا اینکه نه، اصلا به قرینه مقابله میخواد بگه که جسد غیر از وجه، اصلا وجه اونو نمیگیره، ولی در هر حال این استثناء رو داره. اگر ما بودیم این نمایی از زبان علن اعذاب کنه ها بود گفتیم که نباید دفنش بکنه. اونی که اومده گفت دفن بکنید معلوم میشه که میخواد این بخش رو خارج بکنه دیگه، این تخصیص هم میده. از شاید که این دو تخصیص رو بکنه، این یک مطلب در این روایت. مطلب دوم این است که این لا یرجم من وجهه را میشه دو جور معنا کرد، دو احتمال داره. یکی که منظور وجه همین صورت باشه، یکی که منظور قسمت جلوی بدن باشه، و هر دو احتمال هم در این بدون به ذهن میاد. اما احتمال این که وجه معنای صورت باشه، خدا نظره که میگه لأن الوجه و الزر لا یستبان الوجه، الوجه که میگی یعنی همی صورت. اما احتمال دوم که منظور جلو قسمت جلوی بدن باشه، نه فقط صورت که همه بخش جلوی بدن رو بگیره، اون علت اینه که قبلش داره که الذی یجب علیه الوجه یرجم من ورائه ولا یرجم من وجهه. وجه مقابل ورا قرار گرفته، وجه مقابل ورا یعنی قدام بدن، روبرو در مقابل ورا. این هم قرینه ثانی که احتمال دوم بگیم. پس منظور از وجه یا خصوص صورت است یا اینکه مقصود اعم از خصوص صورت و همه بخش جلوی بدن در واقع. شاهد برای اینکه خصوص صورت اونی که لایستیبان الوجه زیده، شاهد برای اینکه منظور احتمال دومه تقابل بین وجههی و ورائهی، این هم دو احتمالی که در اینجا هست. البته احتمال اول قابل قبوله، شاید علت شد که اینجا داره که یجب علی الرجل یرجع من ورائهی ولا یرجع من وجهه، این اولین ظهوری در وجه مقابل ورا بهش میده، ولی در این روایت علت آمده. اون علت همیشه تفسیر میکنه اون معلل را. علت اینه که الرجل و الزرد لا یستیبان الوجه، و اون وقت وجه با الف و لام که بیاد ظهور در همون صورت داره، نه در همه بدن. و اساس که از اینجا چنین ظهوری داره. گر الوجه که میگیم غیر از اینه که وجه مقابل ورا، از زرد و از وجه نای و سیب و وجه اینجور که باشه ظهورش در همان صورت الوجه، یعنی صورت اصلا نبتی باید این فلان بیاد معنیش ظهوری در این پیدا میکنه. حالا ببینید این اندازه در خود اینجا هم ممکنه ما قرینه دیگه بیاریم که اینجا وجه اینجا هم اهمه، اون قرینه دیگه که اینجا ضرب داره و در ضرب کلی برمیگه که شلاق اونها اصولا به سمت پشت میخوره، اصلا به طرف جلو شلاق رو میخوره. اگر این را بیاریم بگیم چون ضرب اینجا اومده پس الوجه هم ظهور اولیه شو نداره، منظور همون روبروی مقابل پشته، خب اون وقت بسیار این رو داره عوض میکنه. چون اونجاش ذهنی اومد ابتدا این نقطه، بعد آمد که حتی ممکنه این زیل هم ظهور در همون وجه مقابل ورا پیدا بکنه به قرینه ضرب. و از این جهت هست که احتمال میدیم ما که در این روایت در واقع نهایتا همون احتمال وجه مقابل ورا تربیت بشه به دو دلیل. یکی دلیل اول که قابل جوابه که وجه مقابل ورا قرار گرفته، یک دلیل هم این که در تعلیل هم ولی که داره الوجه و ظهور الوجه در همین صورته، اما تعلیلش اینه که از وجه و ضرب لایستی بانده و در باب ضرب و شلاق اونجا بحث نیست که به صورت نمیداره، به طرف جلو بدن اونها نه اصابت داره میکنه، به سمت پشت میداره که بعدا بحث خواهی میکنه. این جهتی که حتی ممکنه لایستی بانده وجه هم زیلش هم بگیم که منظور کل جلو بدنه و اون بحث پشت. اگر این باشه بعد در اینجا خصوص صورت میدید روبروی بدن، اما اگر این باشه در واقع جمع‌بندی روایت با روایات ضعف میشه که شخص رو تا کمر ضعف میکنن در مرز زن مقدار بالاتر و بعد او رو به پشت میکنن و سنگها از پشت به او اصابت میکنه و اصلا بطور کلی از روبرو بهش نمیزنن، نه فقط صورت میزنن. این که منظور عموم سمت جلوی بدن باشه نه خصوص صورت، به عبارت دیگه این که به منظور در روایت کلی صورت نه فقط صورت باشه ظاهر بعضی کلماته، به احتمال داریم که بگیم منظور کل قضاق بدنه. این احتمال حالا اگر بخون جمع‌بندی بکنیم سه قرینه داره. این احتمال این که بگیم کل روبرو نباید بزنه، سه احتمال داره این جمع‌بندی شده. یک سه قرینه داره. یک برای اینکه من وجههی مقابل ورائهی قرار گرفته، مقابله وجه و ورا ظهور میده که منظور از وجه صورت نیست، کل جلوه جلوه بدن. این یه. دوم آمدن در تعلیل کلمه ضرب در کنار وجه، و در باب ضرب معلومه که فقط بحث صورت نیست، اصولا شلاق رو کش میزنه، روایت هم داره که بعد از این کش میزنه. اینم دو، چون ضرب اجابته. و سوم این که اصولا متعارفش هم نمیشه گفت که از هر طرف بزن ولی به صورتش نخوره. چندین نفر آدم جمع شدن، اینم بزنی ولی به صورتش نزنی، فاصله میگیرن اینجا 10 نفر 20 نفر گویی 100 نفر هم سنگ میزنن. بگیم که یه جوری همچه خیلی آدم های ماهر چیزی بود باشن که به اینجا بخوره، سمت جلو میتوانن بزنن ولی به صورت نباید بزنن. این خلاف رو متعارفه. اگر میخوام بگیم به صورت نزنه و صورت نباید اون سمت رو نشانه بگیرن، اینا قرینه سه. حالا این ما با گرچه ابتداعا بعضی این بحث کامل نشده لغوره در این داره که تعلیل اگر تنهایی بود ممکن بود بگیریم منظور وجهه، اما این سه قرینه با هم این روایت رو ظاهره در وجه مقابل برام میکنه. این مدلوله. بنابراین اگر لو کنا نحنو و حاضر روایه اینجور تفسیر میکردیم، گفتیم این روایت یک مطلقی داره که یه زبان علم جسد علم اعضا کنه ها، اما این مطلق دو تا قید خورده، یکی اون بخشی که دفن می شود و یکی هم کل روبروی بدن. روبروی بدن درسته که وجه در روای در اینجا دو احتمال داره که یا منظور خصوص صورته یا کل مقابل بدنه، روبروی بدنه، اما این احتمال دوم سه تا شاهد درش هست. این سه شاهد با هم دیگه تقریبا یه نوع اطمینان میاره. سه قرینه شاهد، یکی اینه که وجه مقابل برای، دو اینکه در اینجا کلمه ضرب آمده و اونجا ضرب به طور کلی جلو روز نمیشه، اینم یک سیاق میده به اموری میده به این. و سوم اینکه اصولا متعارف نیست مشکل بگیم که روبرو هم بزنید ولی به صورت نزنید. با این سه قرینه و این نیست که اون احتمال درست باشه. اون اگر اون ورائه نبود ممکن بود احتمال بدید، این هم سوالیه، ممکنه که لایز رو برن بعد و از اون که چیز روش میکشون رو میزنن نه اینکه مستقیم میزنن. این اگر اون ورائه نبود احتمال میشد داد، این را میشد احتمال داد، گرچه حالا بودم من جای بحث و مناقشه بود، ولی وقتی اون ورائه میگه مقابل اون دیگه اون وقت این احتمال منتفی میکنه. این ظاهر روایت. اما مشکلی که در اینجا داریم سند روایته، مشکلی که در اینجا داریم سند روایته، برای اینکه داره به اسنادی یعنی صفار صفار کنش معتبره، اما اون سندی ابن ربیع اعتبار نداره. حالا اون علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی دارم باشون اونو نمیدونم یادم نیست چطوره، البته خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که معتبره، جمیل الدراج هم معتبره، محمد نصر معتبره، اون سندی مدلی اعتبار نداره. فقط یک چیزی که من الان مراجعه نکردم این هست که احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی با ببینیم سند شیخ به او چه نوع سندیه، و آیا اون قاعده تبدیل سند اینجا مستناد داره یا نداره. قاعده تبدیل سند رو من اشاره میکنم تو سه‌چهار بار در طول سه‌چهار تا چهار سال ما بحث کردیم راجع به قاعده تبدیل سند، همون روی که اعظم کردم راجع به قاعده تبدیل سند یک رساله نوشته شده، من نوشتم که چه صفحه چاپ نشده منتشر نشده. قاعده تبدیل سند که بعضی کلمات بوده و سند رو اصلا قاعده تبدیلی و رای بزار بیشتر هم پرواری بشتردند و تبدیلش کردن، من هم اونجا یه وقتی تابستان کامل نیسته ماه تابستان رو داریم وقتی داریم کار میکنم نوشتم. قاعده تبدیل سند اینه که مرحوم شیخ، فقط یک اشاره کوتاه میکنم و رد میشم چون بحثش طولانیه، مرحوم شیخ در فهرست گاهی هر شود که در مورد 50-60 نفر یه تعبیری داره، 50-60 نفر رو باز تعبیری داره، اون تعبیری چیه؟ فلان راوی میگه اخبر از راوی جمیع کتبهی و روایاته این سند، گاهی در مورد بعضی از افراد در فهرست مرحوم شیخ سندی را ذکر میکنه به یک راوی بین خودش و اون راوی، که اون سند تعبیرش اینه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته با این سند. مثلا میگه که از محمد بن مسلم اخبرنی به جمیع کتب و روایات محمد بن مسلم اینجوری از محمد بن مسلم اینجوری به زمان مثل ابن عبی عمر هست اخبرنی به جمیع کتبهی و روایات ابن عبی عمر این آقای آقا دویم دو سه تا سند هم ذکر میکنه. اون وقت نکته ای که اینجا مطرح هست اینه که اگر ما یه روایتی رو در تهذیب یا استفسار میبینیم که سند این روایت ضعف داره، اما در سلسله سند این روایت یک کسی قرار گرفته از همون 50-60 نفر که من فهرستش رو جمع کردم استخراج کردم به همون نوشته هست که این سندی که در اینجا ذکر شده سند خاصش اشکال داره، ولی از شبب که در فهرست سند عام میداره که اون معتبره. این میگه تبدیل سند، یعنی به جای این سند خاصی که برای این روایت اینجا ذکر شده میتوان از اون سند عام که در فهرست آمده استفاده کرد، اون جایگزین این سند میشه. اگر در ترتیب ذکری که میگیم قبل از وصول به او یک راوی ضعیفی باشه، مثلا میگه سندی بن ربیع علی بن احمد از احمد بن ابی نصر بزنطی، فرض کنیم درباره احمد بن ابی نصر بزنطی یک سند معتبر مطلق و عام میداره در فهرست، اون بیاد به جای این سندی که درش سندی بن ربیع که معتبر نیست، اون جایگزین این میشه. این بهش میگه قاعده تبدیل سند یا قاعده تعویض سند، و از قواعد عمومی رجال هم هست و یک دنیا رجال را یعنی اسناد رو تغییر میده، این قاعده دنیا تغییر میده. برای که ما 50-60 نفر داریم در فهرست که مرحوم شیخ به او به اونها سندهای مطلق دارد، یعنی تعبیرش اینه که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. اون وقت اون اسناد عام هر روایتی که قبل از اون بعدش نه قبل از اون سندش جایگیر داره میاد جایگزین میشه و سند معتبر اونجا رو شامل میشه. البته اون 50-60 نفری که سند مطلق داره همه اسنادش معتبر نیست، 20 تاش سندهای عام مطلق معتبره، وقت اون سندها میاد جایگزین میشه. این در روایات همیشه وقتی سند رو بحث میکنید باید متفکر به اون نقطه باشید. البته اون رساله رو من چاپ نکردم که دوبارم از این چاپ دیگه نکردم، ولی خب خیلی کمک میکنه روی فرض اینکه کسی این قاعده عمومی رجال رو بپذیره. البته ما اونجا اون قاعده رو اصلش رو پذیرفتیم و تفریعات و شعب و شبوبی هم براش قائل شدیم که اون رجال کنه. این فقط بسیار اشاره بگیم بله همون عقل نظر یعنی اخبر ما به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر، این از او از او از او. این چهار پنج نفری که بین او و ابن ابی عمر قرار میگیره میشه سند مطلقشه. هر روایتی که شیخ نقل میکنه و درش ابن ابی عمر باشه قبلش اگر یه سند ویژه ای که اشکال داره مانعی نداره اون سند مطلق معتبر میاد جایگزین میشه. به عبارت دیگه اینو من مفصلی وقتی صحبت کردم نمیخوام وارد این بحث بشم، طولانی میشه قبلن صحبت کردم. ببینید مرحوم شیخ بله من قبوله مرحوم شیخ از سبب که مرحوم شیخ طوسی این کاری که دو تا کار عمده کرده، یک کار ایشون اینه که در تهذیب اونها که شما مراجعه بکنید میبینید که خیلی جا سند را ذکر نکرده، این بخشی از سند را انداخته. منتها آخر تهذیب در مشیخه تهذیب میگه که هرچه من رو صدوق هم این کار را کرده، هرچه من از این آقا نقل میکنم با این سند نقل میکنم. این کاریست که در هیبت و مشیخه تهذیب همینطور من لایعذر انجام شده. اون سندهایی که در مشیخه ذکر میشه اون ناظره به چیه؟ در آخر کتاب ناظر ذکر میشه، اون ناظره به کجا؟ به خود اون کتابه، یعنی میگه تو این کتاب به خود اون کتاب و جاهایی در اون کتاب که سند رو تا قبل از اون حذف کرده. وقتی که در این کتاب میگه که از ابن ابی عمر و بقیه‌اش رو حذف کرده. آخر میگه من هر چی از ابن ابی اویه نقل کنم در این کتاب و جایی که سند رو حذف کردن سند من اینه. این سند مشیخه دو تا قید داره، سندی که آخر تعدیب میاد یا من لایزم میاد دو قید داره، یکی اینکه ناظر به خصوص همون کتابه و دوم اینکه ناظر به کجا، اون جاییست که سند را در اون کتاب از همون آقا شروع کرده، قبلیاش رو حذف کرده. این مشیخه هم بردش هم میاندازه. اما در فهرست وقتی که بگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی اویه، این سند، این سند دیگه هم این کتاب رو میگیره، همه کتاب های روایش رو میگیره. این اولا و ثانیا فقط روایاتی رو نمیگیره که ابنش رو حذف کرده و با ابن ابی اویه شروع کرده، نه، همه روایاتی که درش ابن ابی اویه رو آمده و شیخ اون رو نقل کرده، این سند یاد اون رو شامل میگیره. بلا مثل یک روایتی باشه که تو این کتاب ترجیب و استفسار کل سندش هم ذکر شده. این معناش اینه که مرحوم شیخ به بعضی از روایات بزرگان به همه روایاتشون یه سندهای کلی داشته، علاوه بر اون یه سندهای خاصی هم داشته. خود روایات اون سندهای خاص رو ذکر میکنه در خود ترجیب و استفسار، ولی اون سندهای عمومی خودش رو دیگه جدا جدا تکرار نکرده. یک بار گفته اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته کذا و کذا و کذا و اون یک جایی داره میکنه. ما اینو که جمله قبول کردیم متاییم فروعات و تزیلات تزیلاتی داره کنجار کنیم. حالا من این رو گفتم که ذهن شما متفتیم باشه، من الان مراجعه نکردم در اینجا سندی ابن ربیع و علی ابن محمد که داریم توصیق نداره. ما باید سه نفر دیگه داریم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، یکم جمیل، یکم محمد ابن مسلم. راجب جمیل و محمد مسلم مطمئنم از اون چند چند پنجا نفر نیستن که سند آب داشته باشه. راجب احمد و محمد ابن ابی نصر نگاهی میکنم به اون رساله و قطع از میکنم، اگر اون باشه درست میشه، ولی اگر نباشه که شایدم نباشه، تقریبا زمین طبیعی من دیگه اون نیست. ولی دو سند این به خاطر علی ابن محمد سندی ابن ربی ضعف پیدا میکنه. خب حالا که ضعف پیدا کرد چه بکنیم؟ بگیم روایت بزنیم کنار. ما فکر میکنیم حتی اگر روایت هم معتبر نباشه با قاعده خود را اول حدود به شماها به اون شکلی که ما معنا کردیم، حتی این خصوصیات حد را هم میگیره، اون وقت بعید نیست با توجه به این روایت و فتاوای فقها بگیم باید احتیاط کرد. وقتی میخواد سنگ سار بکنه با طرف رو به پشت کنند و سنگ ها از پشت رو به اصابت بکنند به خاطر قاعده خود را حدود به شماهات و احتیاط در نوع اجرای حد که باید محدودتر و شرایط هرچه بیشتر در رعایت بشه. از این جهتی که تقریبا میشه گفت یه احتیاط واجبی وجود داره که اصلا بطور کلی روبرو نزنه. فتاوا کتب فقه وجه بعضی دارن ولی خیلی واضح نیست، اینکه کل جلوی بدن رو بگم که من در تعابیرم ندیدم. حالا اگر تفاوتی شما کردید چیز جدیدی پیدا شد ما می‌بینیم بعد دیگه. حالا اونجایی که مونده بود تا استفاده کنید خیلی لوازم نکردم. از این جهت که حداقل احتیاط واجب هست که در نوع اجرای حد روبرو نزدن، از پشت اجرای حدود بشه، یعنی وجه و سنگ سار بشه.
نگاه روانی هم که این چیزی چیزا روی روی سنگ میاده
دیگه، شاید واقعا این چیزی مصلحتی در کار بوده
تو واقعا ولیه.
حالا اونش که ما نمیتونیم استحسان بکنیم، ولی همین که تو قول حدود به شما حد داریم و احتمال هم میدیم که شرع عنایتی به این داشته باشه، جای احتیاط و جای تو قول حدود به شما حد داریم. آمده ظاهرا این بحث ندارم و من ایدن این ظاهرا. حالا هم با الفقه المذاهب الخمسه ببینید، هم مبنی ابن قدامه سنن ابن ابی نصر رو دید دیگه. حالا اونجا که من یادم میاد چیزی راجع به این نداره. خب اینم مسئله چهارم در خصوص سنگ ساره. اگر اجازه بدید چند جمله
بگم
از شاید که ادامه این خطبه ای که ما هفته خوندیم برای که وقت هم گذشت چند جمله از بگم. خطبه 87 بود، عرض کردیم که
فرمودن من احب عباد الله بنده ایست این ویژگی‌ها رو داشته باشه تا رسیدن به اونجا که شرب نحلا و سلک سبیلا جددا قد خلع سرابیل الشهوات و تخلا من الهموم الا هما واحدا انفرد به لباس‌های شهوت را بیرون آورده و از همه هم و غم‌ها و آرزوها و اندیشه ها خود را پاک کرده مگر یک هم یک اندیشه که همون اندیشه الهی و قیامت و انسانی خودش که انسان مؤمن از ویژگی هاش همینه که همه غم ها و افسردگی ها و ناراحتی های او تحت شعاع یک غم مطلقه یک اندیشه یک اثرات که توجه مطلقی است که همه چیز رو تحت شعاع خود قرار میده. هر چقدر کسی در اون جهت قوی تر باشه سایر امور اثرات که تحت شعاع قرار میگیره. براش اصولا غم های دنیا غم نیست مگر از حیث اینکه غم معنوی و الهی در اون باشه. سختی ها سخت نیست مگر که در اون جهت سختی وجود داشته باشه. در این سبیل هر چه پیش بره این ویژگی تره جمع شدن اندیشه های انسان و غم های انسان در او تقویت میشه. بعد دارم که فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الحرام از کوری بیرون آمده و از همدلی و همنشینی و همراهی با اهل هوا جدا شده. با اهل هوا همنشین و همدل نیست. اصلا انسان ها دو تیپ میشه. آدم مؤمن کسی که ایمان در وجود او راسخ شده و عمق پیدا کرده احساس نمیکنه با آدم هایی که پای مجلسشون که میشینی همش مجلس لهو و لعبه، همش دنیاست، او احساس بیزاری میکنه از این مجلس، احساس تنفر میکنه. ممکنه حالا به لحاظ آداب ارتباط او چیزی هم نگه ولی دل با اونها همراهی نکنه. و سال این تا اینجای این خطبه شریف بحث های اثرات شخصی و فردی مؤمن خیلی متعالی است که اعانه الله علی نفسه استشعر الحوز تجلبر الحوز زهر مصاب الهدافی قلبه اعد الفرار یوم الناظر به قلب علی نفسه بعید محبت شریف و همینطور ۱۱ تا صفتی که برای بنده محبوب خدا ذکر شد تا اینجا اوصاف فردی. بعد دوستی تعبیر هم به اوصاف اجتماعی رو ارتباط پیدا میکنه و این یکیش اینه، اینکه گفتیم این روایت در مورد مؤمنان عالمان مؤمنه، مؤمنانی و پارسایانی که عالم باشن به خاطر همینه. و سار من مفاتیح ابواب الهدا و مغاليق ابواب الهدا. خیلی جمله معنا داره، خیلی معنا داره. اینقدر این کمال و اوج پیدا کرده که کلید هدایت وجود او مفتاح ابواب الهدایت و مغلاق ابواب الضلاله. یعنی خیلی با تصویر رتبه بالایی از نظر ایمانی و از نظر الگو بودن که وجود او اصلا یک کلیده. خیلی با تصویر بالا وجود شخص میشه کلید گشوده شدن درهای هدایت و با کلیدی که درهای هدایت رو باز میکنه و درهای ضلالت رو هر جا باشه این کلیده مفتاح ابواب هدایت و مغلاق ابواب ضلالت. خیلی باید فرد در مقام الگو تعالی پیدا کرده باشه که اساس که خود او وجود مفتاحی پیدا بکنه، وجود مغلاقی پیدا بکنه. این معنیش اینه که کلام او اینطوره یا نمیدونم به این توجه داره، اصلا وجود او وجود مفتاح الهدایه ایست و مغلاق و ضلاله. این یعنی سخن او، رفتار او، نگاه او، تماس او، برخورد او، معاشرت او از همه وجود او هدایت تراوت میکنه و تراوش پیدا میکنه. این درجه خیلی متعالی. صاحب مفاتیح ابواب الهدا و و مقالیت ابواب ندا از کلیدهای در هدایت و قفل‌های در گمراهی به دلالت میشه. نه که کلام او اینطوره، رفتار او اینطوره، نه اصلا وجود او مفتاح هدایت. لازم نیست حرف بزنه، لازم نیست که هر سراغ بشه. همین که زمینه آماده باشه او خودش میفهمه اون در هدایت روی او باز میشه. مگر اینکه در طرف مخاطب اون زمینه وجود نداشته باشه، وجود او وجود مفتاح هدایت و مغلاق الضلاله. قد ابصر طریقه و سلك سبيله. قد ابصر طریقه، راه را خوبی دیده است و پیموده است، هم راه را یافته و هم پیموده اون راه خود را یا راه هدایت را یا راه خدا را و عرف مناره و قطع مناره، راه را شناخته، راه را پیموده، نشانه های راه را پیدا کرده و در انباج راه هم از خطرها و دریاهای خطری که در بین راه هست عبور کرده. قمار همون موجهای طوفان‌خیز شدید دریا، اون راه را پیدا کرده، اون راه را طی کرده، علائم این راه را میشناسد، میدونه این راه چه نشانه هایی داره، چه علائمی داره، علاقه پیدا کرده و سختی ها را هم در این راه تحمل کرده، غمار را عبور کرده، موج‌های بلاخیز و طوفان‌خیز دریا را ازش عبور کرده و سلسک من العرا و اوفقها و من الجبال و انتنها. از شاید که به محکمترین دستاویز ها چنگ زده، دست زده و ریسمان‌های محکم رو گرفته و به کوه‌ها و امتن کوه‌ها پناه برده. یعنی دنیا در واقع اگر دقت بکنید اینجا دنیای پشت سر این تعابیر اینه که دنیا اینطوری، دنیا یک دریای طوفان زده، یک کسی شناگر قهار و ماهری میخواد کرد این دریا و طوفان‌ها عبور بکنه. فرضا میگه که قطع از ماره بعد میگه وستم سکه من العراق و افتت ها. دنیا، انسان در دنیا مثل یک آدم معلق در هوا دنبال یک ریسمان میگرده که خودش را از پرد شدن نجات بده. مثل این توچان هاست که وقتی میخواد عبور بکنه از این کوب و اون کوب، وقتی پردش بکنن فضا معلقه، مگر اینکه یک ریسمان محکمی باشه خود را بگیره. و دنیا مثل زمینی است که همه جاش آب گرفته، همه جاش خطره و فقط باید کوه قوی پناه برد. این سه چهار تا تعبیر پشتش یک تشبیهاتی وجود داره. اون تشبیهات حقیقت دنیا رو نشون میده. حقیقت دنیا بدون ذره مبالغه مثل دریای طوفان زده که آدم شناگری میخواد که از این طوفان ها عبور بکنه. حقیقت دنیا مثل معلق بودن آدم در فضای بین زمین و آسمان که نیاز به ریسمان داره، یا مثل افتادن توی چاه که یه ریسمان میتونه اون از افتادن نجات بده. و حقیقت دنیا مثل یک زمینی است که طوفان نوح آمده تازه کردید و باید جایی رو پیدا کرد که آدم رو نجات بده. و این آدم کسی است که هم اون طوفان‌ها را در نظر دیده، هم اون ریسمان‌های محکم الهی رو پیدا کرده و هم خوشمانه ها و کوه های استواری رو بیده کرده که او رو بتونه از این تزلزل ها نجات بده.